اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در یک شنبه 13 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 4 جولای سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 13 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 ایول سال 2021 میلادی است. دویست و چهل و پنج سال پیش در روز 4 ایول سال 1776 میلادی نمایندگان 13 ایالت اولیه آمریکا در شهر فیلادلفیا اعلامیه استقلال این کشور را امضا کردند. سرزمین آمریکا طی هزاران سال محل زندگی سرخپوستان بود تا آنکه از اواخر قرن 15 میلادی کاشفان اروپایی قدم بر این سرزمین نهادند و کشورهای مختلف اروپایی هر کدام قسمتی از آمریکا را تصرف کردند. به تدریج مهاجرت اروپاییان به آمریکا افزایش یافت و آنها به همراه خود میلیون‌ها برده آفریقایی را نیز برای کار در مزارع و کارخانه‌ها به آمریکا آوردند. از اوایل قرن 18 نهضت استقلال طلبی در آمریکا آغاز شد و مهاجر نشینان با کمک نیروهای انگلیسی سربازان فرانسوی را از آمریکا بیرون راندند. پس از این پیروزی مهاجران به مخالفت با انگلیس برخاستند و سال 1775 میلادی جنگ میان دو طرف آغاز شد. پس از صدور اعلامیه استقلال، جنگ همچنان در آمریکا ادامه یافت تا آنکه در سال 1778 انگلیس شکست خورد و عملاً استقلال آمریکا را پذیرفت. کشور آمریکا در آمریکای شمالی و در میان اقیانوس‌های اطلس و آرام قرار دارد. این کشور با بیش از 9,300,000 کیلومتر مربع مساحت از شمال با کانادا و از جنوب با مکزیک همسایه است. هشتاد و هفت سال پیش در روز 4 ایول سال 1934 میلادی مادام کوری فیزیکدان برجسته فرانسوی درگذشت. بانو مانیا اسکولودوسکا کوری معروف به ماری کوری فیزیکدان شهیر فرانسوی در 7 نوامبر سال 1867 میلادی در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیل مدتی به تدریس اشتغال یافت و سپس ساکن پاریس شد. ماری در 28 سالگی با پیر کوری ازدواج کرد و در دانشسرای عالی دختران در فرانسه به تدریس فیزیک پرداخت. او در سال 1896 با کمک هانری بکرل دانشمند فرانسوی خواص رادیواکتیویته را در اورانیوم و با یاری شوهرش خواص رادیواکتیویته توریوم و پلوتونیوم را نیز کشف کرد. ماری کوری در سال 1898 میلادی نیز فلز رادیوم که بیش از تمام فلزات خاصیت رادیواکتیویته دارد را با کمک یکی از همکارانش کشف نمود و به سبب این کشف بزرگ در سال 1903 جایزه نوبل گرفت. پس از چندی در 19 اپریل 1906 میلادی همسر دانشمندش پیر کوری در اثر یک سانحه تصادف درگذشت و این واقعه تأسف‌آور روح آرام مادام کوری را سخت منقلب و ناراحت ساخت. با این حال از فعالیت‌های علمی خود دست نکشید و به مدارج علمی بالاتری رسید. مادام کوری در سال 1911 نیز جایزه نوبل شیمی را به مناسبت تجزیه رادون دریافت کرد. ماری کوری با این کشف دنیا را تکان داد، اما هرگز حاضر نشد از آن بهره مالی ببرد. وی در این زمان به عنوان اولین زن به استادی دانشگاه سوربن فرانسه رسید و کارهای علمی خود را تا آخر عمر ادامه داد. سالهای پایانی زندگانی ماری کوری که به سبب کار مداوم در آزمایشگاه سلامتیش به خطر افتاده بود، اگرچه با بیماری اما همچنان به کار و فعالیت گذشت. ماری کوری به عنوان یکی از بزرگترین زنان دانشمند جهان سرانجام در 4 ایول سال 1934 میلادی در حالی که سلول‌های بدنش بر اثر تماس با تابش رادیوم کاملا فرسوده شده بود در 67 سالگی درگذشت. و و 50 سال پیش در روز 13 تیر ماه سال 1350 هجری خورشیدی، دکتر محمد معین، استاد ارزنده ادبیات ایران، پس از سالها تلاش خالصانه در زمینه فرهنگ و ادب فارسی درگذشت. وی در سال 1293 هجری خورشیدی در شهر رشت در شمال ایران و در خانواده روحانی متولد شد. او در جوانی ادبیات عرب را آموخت و پس از اتمام تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون به دانشکده ادبیات دانشسرای عالی تهران راه یافت و در رشته ادبیات و فلسفه ادامه تحصیل داد. استاد معین در سال 1321 هجری خورشیدی به عنوان نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی به تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران مشغول شد. دکتر معین از سال 1325 هجری خورشیدی با آغاز چاپ و نشر لغتنامه دهخدا توسط علامه دهخدا به همکاری با وی پرداخت. این ادیب گرانمایه از دانشگاه‌ها و مجامع علمی و ادبی معتبر جهان جوایز ارزنده‌ای دریافت کرد. از جمله آثار دکتر معین میتوان به کتب ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد، حکمت اشراق، فرهنگ ایران، آینه اسکندر و دوره شش جلدی فرهنگ فارسی اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این تقویم تاریخ امروز یک شنبه 13 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 4 ایول سال 2021 میلادی از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
راه رستگاری.
سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. یکی از شاخصهای ارزیابی ملتها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه تری برخوردار باشد، به همان میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی، پیامبران الهی را میتوان در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری به شمار آورد، زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی به پا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنان آن جامعه فاقد هر گونه بنیان‌های فرهنگی مناسب بود. یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که در این زمینه در تاریخ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جلب توجه می‌کند، عصر بعثت پیامبر عالی قدر اسلام است، دورانی که به نام عصر جاهلیت در تاریخ ثبت شده است، که در آن جهل و نادانی، فساد و تباهی، تبعیض‌های ظالمانه، برتری‌جویی‌های قومی و قبیله‌ای، ثروت‌اندوزی، بت‌پرستی، برده‌داری، فاصله‌های طبقاتی، بی‌عدالتی، ظلم و ستمگری و تجاوز به حقوق محرومان از نشانه‌های بارز آن بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین هنگامه و فضایی به پا خواست و در راستای نهضت‌های پیامبران الهی دست به انقلابی بنیادین زد و تحولی تمدن آفرین را پایه‌ریزی نمود. شایان توجه است در میان جامعه‌ای که نشانی از علم و کتابخوانی وجود نداشت و اکثریت مردم بی سواد بودند و نمی دانستند که قلم چیست، در اولین آیه‌ای که در غار حرا توسط فرشته وحی بر پیامبر نازل می شود، سخن از خواندن و نوشتن به میان آمد و خطاب به پیامبر بانگ بر آمد: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید و انسان را از خون بسته ای خلق کرد. بخوان که پروردگار تو از همه چیز و هر کس برتر و بزرگوارتر است، همان خدایی که به وسیله قلم آموزش داد و به انسان آنچه را نمی دانست آموخت. بله عزیزان، بدون شک اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان کشورهای متمدن و پیشرفته انقلاب فرهنگی خود را آغاز می‌کرد، چندان شگفت‌آور نبود. ولی اینکه از ملتی عقب مانده و غرق در جهل و نادانی توانست در پرتو روشنگری‌های وحی الهی ملتی فرهنگ آفرین پرورش دهد و دنیای اسلام به اعتراف دانشمندان غرب و شرق برای قرن‌های متمادی مهد تمدن و فرهنگ باشد، بسیار تحسین برانگیز و اعجاب آور است. قرآن در این باره می‌فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او خدایی است که در میان مردمی جهل زده و بی سواد پیامبری از بین خودشان به رسالت برانگیخت تا آیات نازل شده او را پیوسته بر آنان بخواند و از تمام آلودگی ها پاکشان سازد و به آنها همواره کتاب و حکمت بیاموزد که پیش از آن به طور قطع و یقین در دنیایی از جهالت و گمراهی به سر می بردند. عزیزان، مناسب است بدانیم که واژه علم در قرآن 775 بار، فکر 479 بار و عقل 49 بار به کار رفته است و از خردمندان ژرف‌اندیش نیز بارها سخن به میان آمده است. از این گذشته خدای بزرگ برای درک اسرار آفرینش به پدیده‌های پر رمز و راز جهان مانند ماه، زمین، آسمان، به روز، به شب و به دریاها سوگند یاد کرده است و از صاحبان فکر و اندیشه خواسته است که برای کشف شگفتی‌های جهان هستی و شناخت هرچه بیشتر خداوند حکیم و آفریدگار آنها در اوج آسمان‌ها و اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کنند تا با این حقیقت آشنا شوند که کوچکترین و بزرگترین موجودات هستی در پرتو تدبیر حکیمانه الهی پدید آمده اند و هدفمند آفریده شده اند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری رادیو تاجیکی. خلقت بشر هممون میدانیم فطرتاً انسان اجتماعی خلق شده، یعنی خالق ما، مدبر ما، کسی که انسان را خلق کرده انسان را اجتماعی آفرید. قرآن کریم یکی از خواسته های خلاصه انسان های شایسته رو داشتن خانواده و فرزندان خوب عنوان میکنه. ابراهیم علیه السلام، ببینید چقدر مهم انسان زرنگ. اینجوری حضرت ابراهیم انسان زرنگی بود، در بزنگاه، در زمان و در لحظه استجابت دعا، وقتی که چون کار مهم میکرد دیگه، با حضرت اسماعیل فرزندش به حساب دیوارهای خانه کعبه رو بردن بالا، اونجا لحظه استجابت دعاست. اگه من شما میبودیم به ما میگفتن آقا شما یک دعای مستجاب دارید، مثلا چه دعا میکنید؟ ما اولین دعا میگیم خدایا ماشین، خدایا خانه، خدایا زمین، خدایا ثروت، اینجور چیزا رو میخواییم دیگه. ابراهیم علیه السلام در اون بزنگاه، در اون لحظه حساسی که دعا مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه، چون مرکزیت عالم که کعبه بوده، پایه‌هاشو آورده بالا و مردم رو، همه عالم رو به سوی کعبه میخواد، نگاه ها رو به سوی کعبه حساب منعطف بکنه، دعا میکنه. میگه وقتی که ابراهیم کارش تمام شد دست به دعا برداشت، گفت خدایا، چی بود دعاش؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی خدایا من و فرزندم اسماعیل رو اولا مسلمان قرار بده، و من ذریتنا و همچنین از ذریه ما، فرزندان ما، امت مسلمه رو که قرار تشکیل دادن از فرزندان ما قرار بده. پس این چی رو میفهمونه به ما؟ میخواد به ما بفهمانه که پدر و مادر وظیفه داریم برای اولا صلاح اجتماع ما، برای اینکه یک جامعه الهی و خوبی داشته باشیم، اول در حق فرزندان خودمون، یعنی هر خانواده، هر پدر و مادری باید در حق فرزندان خودشون دعا بکنن که فرزندانشون خلاصه اهل باشن، صالح باشن، که بتونن زندگی به حساب اجتماع سالم رو تشکیل بدن. یا در جای دیگر همین حضرت ابراهیم علیه السلام، این که فرزندانش رو که بخوان جامعه اسلامی و جامعه الهی رو تشکیل بدن، از خدا تعالی توفیق میخواد. توفیق چی؟ یک، توفیق اقامه نماز و قبولی دعا را. اونجایی که میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و تقبل دعا، یعنی خدایا من و فرزندانم را از اقامه کنندگان نماز قرار ده و دعاهای من رو بپذیر. این آیه نشان میده که اولا خود اقامه نماز برای خود و فرزندانمون نیاز به استمداد الهی داره. ما اگر بخوایم فرزندان سالم و اهلی داشته باشیم، باید دست نیاز به سوی پروردگار متعالمون دراز بکنیم. دوم، اینکه نماز در بین همه خواسته‌هایی که ما از خداوند میتونیم داشته باشیم محوریت داره. هم اول برای فرزندانمون مسکن نخواهیم، زن خوب نخواهیم، نمیشین نخواهیم، اول بیایم از لحاظ معنوی پربار بکنیم. محوریت خواسته هامون نماز برای فرزندانمون شد. سوم، اینکه رسالت انبیا، ببینید ابراهیم میتونست رسالت انبیا، میدونید دیگه رسالت انبیا اقامه دینه، اقامه دین رو میتونست بخواد از خداوند متعال، اما میاد تأکید میکنه بر نماز. پس این نشان دهنده اینه که نماز آینه تمام نمای دین خداست. با توجه اینکه وقتمون گذشته، اگر فرصتی بود انشاءالله ادامه بحث رو در آینده مصدع شما سروران عزیزم در راه رستگاری خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در هیچ مکتبی و در نزد هیچ استادی درس نخوانده بود و کانون وجودش از انوار علم و حکمت الهی سرشار شده بود، با الهامگیری از آیات وحی همواره می‌کوشید پیروان خود را به فراگیری دانش تشویق و ترغیب کند. آن حضرت روزی وارد مسجد شد، دیدند دو دسته گرد هم آمده‌اند، گروهی سرگرم عبادتند و دسته دیگر مشغول گفتگوهای علمی و آموزش دادن و یاد گرفتن می باشند. آن حضرت از مشاهده هر دو گروه خوشحال و خرسند شد و فرمود کار و فعالیت هر دو گروه ارزشمند است. سپس افزود ولی من برای تعلیم و افزایش دانایی و آگاهی مردم از سوی خدا فرستاده شده ام. آنگاه به طرف همان گروهی رفت که سرگرم بحث و گفتگوهای علمی بودند و در میان جمع آنها نشست. داستان راستان. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، توفیق حضرت اغیارتان، خداوند بزرگ نگاهدارتان.
گفتم ببینم، هیچ کس سرم دیوانه گیرم از زندم که دیدم ات دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم دام با یک خیال خام افتادم دام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرار از جانم فرو کشم دیدم تو را من چون شهر آیا آتش شهر برشدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا و درود و صلوات بر محمد و آلی محمد. سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، توسعه روابط تاجیکستان و روسیه در زمینه اقتصاد رقمی و تجارت الکترونی، نگاه به فعالیت کارخانه تراکتورسازی حصار و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. دیپلمات های تاجیکستان و پولشا در باره مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط دو جانبه گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، این رایزنی ها بین مظفر حسینزاده و مرتسین پشیدچ، معاونان وزیران امور خارجه تاجیکستان و پولشا، انجام گرفت. توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه تاجیکستان و پولشا اصلی ترین محور گفتگوهای حسینزاده و پشیدچ بود. کارگران تاجیکی کانی تلای کمرغ بالای ناحیه عینی تاجیکستان دست از کار کشیدند. به گزارش یکی از منابع خبری آسیا مرکزی، حدود 200 کارگر تاجیکی کانی تلای کمرغ بالای ناحیه عینی به دلیل کیفیت پایین غذا گرسنه نشینی کردند. استخراج تلا از این کان را یک پیمانکار چینی بر عهده دارد. بیشتر کارگران میگویند که وعده‌های غذایی آنها برنج آبپز و یا گندم سیاه یا گرچکه است. همچنین آشپزهای پیمانکار چینی از مواد غذایی بی‌صفت برای پخت غذا استفاده میکنند. آنها به نشانه اعتراض ظرف‌های غذای خود را روی زمین پرتاب کردند. کارگران بیان میکنند که چون این کان در بلندی‌ها قرار دارد و کار در آن هم بسیار سخت و طاقت فرساست، باید غذای مقوی بخورند. همچنین برخی نیز از کم بودن معاششان اعتراض داشتند و میگفتند نمیتوانند خرج خانواده خود را تامین کنند. ذخیره طلا در کان کمرغ بالا 30 تن تخمین زده شده است. قزاقستان برای ساخت شرکتی کارکرد محصولات کشاورزی در منطقه ختلان با تاجیکستان شریک می شود. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از وزارت اقتصاد تاجیکستان، قربان حکیمزاده رئیس منطقه ختلان در دیدار با بکیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان، تفاهم‌نامه ساخت مشترک شرکتی کارکرد محصولات کشاورزی در منطقه ختلان را امضا کرد. رئیس ولایت ختلان در این مراسم گفت اجرای منظم توافقنامه های امضا شده در سفر رئیس جمهوری قزاقستان به تاجیکستان به توسعه مناسبات دو جانبه در بخش های مختلف کمک خواهد کرد.
ختلان از ولایت های کشاورزی تاجیکستان می باشد که در برابر تامین بازار داخلی به میوه و سبزیجات صادرات نیز می کند. امسال 80036 تن میوه و سبزیجات به خارج برآورده شده است که 266000 تنش تربوز و زیاده از 2000 تنش میوه بوده اند. تویچی محمدوف شتاب دارد، چون 5 هکتار تربوز دارد، حاصل زیاد است و باید زودتر جمع‌آوری و به فروش برآورده شود.
خدا را شکر، اینه سورت نو، اینه آرشان گفته، من مایده 6 کیلو می شود، تا 35 کیلو را تربوز می دهد اگر خوشرو نگاه کنی.
دهقانان می گویند امسال حاصل تربوز بهتر از سال گذشته بیشتر بوده، خریدارش نیز کم نیست.
پوری را خوا کم تر بیزه بامدگی بود، لیکن پلاکو ای چینا اوجا خواه رفتگی بود. ای سال خدا را شکر خواه نغزه.
انور یولداشف ساکنی ناحیه جلالدین بلخی 12 هکتار زمین دارد که 50 سطح آن هندلکی نو سکته بوده است.
چورم چینکشه همی 3 سون، 2.5 سون، 2 سون فوقتستیم.
کشاورزان در ناحیه بلخی میگویند هرچند نرخ محصولات پلیزی آنها نظر به سال گذشته پایین تر است، ناامید نیستند چون که خریدار هست.
صادرات این سال در ناحیه به مقدار 6800 تن به نقشه گرفته شده است که علاقه 76.9% دورنمو اجرا کرده است.
تربوز وابسته به وزنش از سری پلک از 5 تا 10 سومان فروخته می شود، ولی فروشندگان دست دیوم جایهای دیگر آن را از 7 تا 15 سومانی می فروشند. امسال نه تنها حاصل تربوز بلکه دیگر میوه و سبزیجات نیز زیاد و ارزان تر بوده است. باقی 15 هکتاره شفتالوی محلی است که هر درختش تا 50 کیلو حاصل داشته است. حالا بعدی چینده شدن در قوطی ها جای و برای صادرات آماده می شود. نعمان خالق بردیف تاجر است که 5 سال باز میوه و سبزیجات ختلان را به قزاقستان می برد. با حالا شفتالو می خرد.
این سال نصیب باشد 45 تن شفتالو. بعد همین چی تیار می شد این روی می کنیم. انگور تربوزه همش دگور است.
اما محصولات دیگر کشاورزی گاهی نه در بازار داخلی و خارجی به خریدار است. و کشاورزان 10,000 سامانی ضرر می‌بینند.
بازسازی راهی قزل قلعه با باختر در مسیر دوشنبه تا مرکز ولایت ختلان از اولهای ایولی امسال آغاز می شود. این راهی 10 کیلومتری با کمک 31 میلیون دلاری ژاپن بازسازی خواهد شد. مدت اجرای این طرح 23 ماه تعیین شده که شامل وسیع کردن راه و تأمین امنیتی وسایل نقلیه و مسافران است. طول مسیر دوشنبه به باختر نیز 98 کیلومتر است که 40 کیلومتر آن با کمک 90 میلیون دلاری بانک رشد آسیا بازسازی خواهد شد. این مسیر تا ناحیه جیهونی ولایت ختلان و گذرگاه مرزی 5 در نزدیکی بندر شیرخان در ولایت قندوز افغانستان ادامه دارد. هزینه کلی بازسازی این راه 107 میلیون دلار اعلام شده که بخش از این مبلغ را تاجیکستان تأمین میکند. روابط تاجیکستان و روسیه در زمینه اقتصاد رقمی، تجارت الکترونی و نوآوری توسعه می‌یابد. در حاشیه فورم اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در موضوع تقویت همکاری‌ها در سمت‌های اقتصاد رقمی، تجارت الکترونی و اینوواسیون، دیدار وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان زوقی زوقی‌زاده با وزیر رشد اقتصاد فدراسیون روسیه در فضای دوستی و رفاقت برگزار گردیده، در دایره آن توسعه و رشد منبعده همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان تاجیکستان و روسیه مورد بررسی قرار داده شد. در این ملاقات همچنین جانب‌ها جهتی باز هم تقویت بخشیدن با همکاری‌ها در سمت‌های اقتصاد رقمی، تجارت الکترونی و اینوواسیون در دایره سازمان نامبرده. اینچنین رابطه‌های تجارتی و اقتصادی کشورها برای تأمین افزایش گردش تجارت خارجی از جمله مبادله رویخط مال‌های تحویلی طرفین به امضا رسانی یادداشت تفاهم بین وزارت‌های رشد اقتصادی تاجیکستان و روسیه، تهیه و تحکیم همکاری بین منطقوی در دایره سازشنامه‌ای به امضا رسیده، چاره بینی‌ها آید به مبادله تجربه بین متخصصان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در ساحه رشد تجارت رقمی، برای ماندن همکاری در تهیه پیشگویی‌های بلندصفت، تکمیل دادن مکانیزم‌های موجوده مدل سازی و استفاده مدل‌های نوی رشد اجتماعی اقتصادی و تأسیس دادن کارخانه‌های مشترک صنعتی در حدود منطقه‌های آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست مجازی با نام کمربند و راه بر ضرورت مقابله جدی با ویروس کرونا و تقویت تعاملات اقتصادی تاکید کرد. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در کنفرانس بین المللی آید به همکاری های منطقه آسیا و اقیانوس آرام در چارچوب کمربند و راه تحت عنوان مبارزه با همگیری کووید 19 و برقرارسازی رشد اقتصادی اشتراک و سخنرانی نمود. وزیر کارهای خارجی ذکر کرد که برقرارسازی اقتصادی پس از همگیری کووید 19، تشویق تجارت خرد و میانه و تطبیق چاره های ضد اپیدمی ذخیره های الاوگی مالی را طلب میکنند. در این رابطه ضرورت جلب سرمایه برای برقرارسازی استواری اقتصادی، دستگیری تجارت، تامین حمل و نقل بیمه مانعیت مال های مهم به خصوص خوراکواری و دارواری، اینچنین حفظ محیط زیست تاکید شد. ذکر گردید که تاجیکستان به گسترش همکاری‌ها در چارچوب تشبث مذکور در ساحه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری منفعت دار می‌باشد. همزمان تاجیکستان آماده است برای فعالیت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی شرایط مساعد فراهم آورد. گذشته از این وزیر علاوه کرد که امکانیت‌های بزرگ همکاری‌های کشورهای تشبث کمربند و راه در ساحه انرژی سبز موجودند. هیدرا انرژیتیکا همچون یکی از عنصرهای ثمره بخش انرژی سبز میتواند برنامه اولویت ناک رشد استوار گردد. موجودیت ذخیره های فراوان آب تاجیکستان امکان بی‌نظیر رشد منطقه را هم در ساحه انرژی و هم در ساحه کشاورزی فراهم می‌آورد. در پایان کنفرانس دو سند نهایی درباره مبارزه با همگیری کووید 19 و برقرارسازی رشد اقتصادی قبول گردید. شنوندگان عزیز، شما تازه ها از اقتصادی تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصادی تاجیکستان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم و اکنون توجه شما را به گزارش جلب می کنیم که نگاه به فعالیت کارخانه تراکتورسازی شهر حصاری تاجیکستان دارد.
تاجیکستان با جلب سرمایه داخلی و خارجی و براه ماندن مناسبت های نیک دوستانه با دیگر کشورها همساله در جمهوری کارخانه های خود و بزرگ استحصالی را تأسیس داده، در برابر تامین کردن بازار داخلی با استحصالات وطنی همزمان آن را به خارج صادرات می نماید. کارخانه مشترک تاجیکستان و بلاروس جمعیت سهامی پوشیده اگروتک سرویس در شهر حصار با استحصال تراکتور های گوناگون تمغه و دیگر ماشین آلات کشاورزی از قبیل تایبند مشغول می باشد.
باید قید کنیم که عرض وجود کردن این کارخانه هم محض با تشبس جناب عالی بود. ما باید قید کنیم که سال روان مرحله دوم کارخانه ما با فعالیت پورا آغاز کردیم و امروز کارخانه در شکل پورا کار کرده استوده است.
طبق اطلاعات تا امروز در کارخانه زیاده از 100 تراکتور استحصال کرده شده، پیشنهاد اهالی گردانده شده است. باید ذکر نمود که یکی از خطهای وصل و نصب تکنیکه های کشاورزی به صادرات نگرانده شده است. امروز در اساس همکاری های دو جانبه از کارخانه مشترک تاجیکستان و بلاروس جمعیت سهامی پوشیده اگروتک سرویس در شهر حصار با جمهوری ازبکستان 8 عدد تراکتور گوناگون تمغه صادرات کرده شد.
و یکی از سمت هایی که جناب عالی امروز دقت خاصه می دهند، این از مملکت اگراری به مملکت اندوستریالی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان می باشد و ما مخصوص در پرتو همین سیاست کار و فعالیت کرده استیم و باز خوشبختانه اولین بار ما اون محصولاتی که استحصال کردیم و خارج کشور صادرات کردیم. اولین 8 تراکتور استحصال تاجیکستان که در جمهوری تاجیکستان استحصال کرده شده است با جمهوری ازبکستان انتقال داده شد. نه تنها ما برای یک جمهوری تاجیکستان خیلی مهم که اساسا ما باید که هم با جمهوری و هم با صادرات نگرانده شده باشیم. شریکانی که ما با آنها کار میکنیم، ما با جمهوری ازبکستان علاقه شرطنامه داریم، با جمهوری پاکستان علاقه شرطنامه داریم و اینچنین با جمهوری افغانستان نیز شرطنامه داریم. ما تراکتوری که ما اینجا میبینیم اینا برای جمهوری افغانستان آماده شدند و در روزهای نزدیک و این تراکتورها هم انتقال داده میشوند.
مسئولان کارخانه نیت دارند که سال تا سال استحصال تراکتورها و دیگر تجهیزات ضروری را زیاد نموده با دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان صادرات را براه مانند.
که گفتشیدهای پیشکی در دوام سال باید شماره صادرات این تراکتورها زیاد میگردد و در نظر است که در قطار تراکتورها با دیگر نمود ماشین‌آلات‌ها نیز در دوام سال به جمهوری همسایه صادر کرده میشود.
تراکتورهای استحصال کرده کارخانه مشترک تاجیکستان و بلاروس جمعیت سهامی پوشیده اگروتک سرویس با شرایط تاجیکستان مطابق بوده برای رشد سوهای کشاورزی و تامین خواجگیداران با تکنیکه های سوهوی زمینه مساعد میگذارد.
شنوندگان گرامی، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در روزهای اخیر در تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 32 درهم، 1 یورو 13 سومانی و 53 درهم و 1 روبل روسی 0.156 درهم مقرر شده است. عزیزان شنونده، از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان اظهاری سپاس می نماییم و تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او
صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در مندل خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار 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 بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم بکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم بکن غرقی گناه، آمدم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تأکید مقامات تندرستی تاجیکستان بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. نشست اقتصادی و تجاری مقامات آمریکا و تاجیکستان و اهمیت سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان برای کاهش تنش‌های مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بنده خالزاده با دبیری آقای حسینی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. ستاد مقابله با کرونا ویروس تاجیکستان در اطلاعیه از شهروندان این کشور میخواهد که قانونهای بهداشتی شخصی و عمومی را رعایت کنند. این ستاد از شهروندان تاجیکستان خواسته است که در مکانهای عمومی حتما از نقاب استفاده نمایند. با توجه به تصویب مصوبه این سند، این ستاد تدریق واکسن کرونا برای اشخاص بالای 18 سال هم مجبور شد. اما از 23 مارس واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان آغاز شده است. متخصصان میگویند فقط زمانی زنجیره بیماری قطع می شود که بیش از 70% علیه این بیماری واکسین نشوند. همچنین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بهترین روش برای پیشگیری از گرفتاری با کرونا ویروس است. نوروز جعفروف، سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی حالت‌های فوق‌العاده وزارت یاد شده، در این باره چنین می‌گوید:
چون علامت‌های بیماری که عین حال رفته ایستاده است با علامت‌های پیشین کمی فرق می‌کند. البته با خصوصیت سرعت انکشاف علامت های بیماری در شخصی سرایت یافته، غیر از این با یک باره بعد شدن حالت خود سلامتی و گرفتاری دیگر طبقه های اهالی با این سرعت، یعنی که حتی جوانان و نورسان نیست با روند سرایت یعنی که روند اپیدمیکی است پنشوی سرایت همراه شده است. حالت های مصبی سرایت در بین کودکان نیست پیدا می شوند. علاقه کلینیکه یعنی که سریریت بیماری عوض شده است در سطح کسلوتا های ارنکا و دینکا علاقه اونا تغییر یافتند، علامت ها تغییر نیفته است. این همون درد گلو است، این همون سلفزنی است، این همون درد در بغوم ها است، درد در قفس سینه است، تنگشوی نفس است و زود نفس کشی است. هنگامی در خود مشاهده نمودن چنین علامت ها شهروند باید در حال با متخصصان ساحه که پیش از همه در جای استقامت است مراجعه نمایند. تصمیم گرفتیم که نمونه هایی که عینی حال در بین اهالی مثبت می برایند آنها را جمع نموده بعد به این آزمایشگاه ها یعنی آزمایشگاه باوری بخش سازمان جهانی بفرستیم و معاین نماییم که کدام نمودی ویروس در ما گردش کرده است. اگر که دستور عملی واکسینه ها را مطالعه نماییم در اونجا واضح نوشته شده است که بعد از وارد کردن تزریق البته تا یک مدت معین یعنی که از 24 تا 48 ساعت بدن انسان خود را به این واکسین مطابق میگرداند، یعنی که در حالت پیدا شدن علامت ها مخصوصا حرارت بدن بلند میگردد، درد سر پیدا میشود، درد در جای تزریق پیدا میشود، به اطمینان کامل گفتم میتوانیم که واکسین کار کرده ایستاده است، یعنی که خود تنها یعنی که آنتی تیلا ها پیدا شده ایستادند و مخص همین حالت اعتماد که خودی واکسین را نشان میدهد.
همچنین دکتر حشمت الله شمس‌زاده مدیر مؤسسه ملی پزشکی تاجیکستان درباره موضوع یاد شده چنین گفت:
هم کارمندان ساحه تندرستی هم دیگر اداره و وزارت ها یکجا شده ضد این بیماری مبارزه برین. راه های مبارزه این یکم همین شستن دستان با صابون، کارکرد دست ها با محلول دستوری اسپتیکی، شش نمودی دستشویی است که ما او را اجرا نماییم. دیم اساس همین از منبع سیرویت آدم است، از آدمی کسل با آدمی صحت میگذارد. روح های اساسی گذارش هم همین هواگی و قطرگی است، برای همین نقاب ما را بسیار محافظت میکند از این بیماری. دستان خود را با رو رسانیدن، با کوکی دهها بردن، چشمان را مالیش دادن، با کوکی بینی رسانیدن خود را سیرویت میکنه. از 25 تا 30 فویزی بیماری ها به علامت میگذارد. این تحلیل و پیشنهاد های تشکیلات عمومی جهانی تندرستی است. همون داخلی ما که در همون نقلیات جمعیتی ششته ایم هست شخصیت هایی که ویو بیمار هستند و به علامت هستند، اما نمیدونیم و خودی همون بیمار هم نمیدونند. برای همین باید ما همه گیگین شخصی رو در هم گیگین شخصی هم جمعیتی رو در تمامی حالت باید رعایت نماییم.
رئیس جمهوری سنوم ایران گفت شرایط کشور در زمینه واکسن روز به روز بهتر و بهتر می شود. البته اگر واکسن خریدار شده از برخی کشورها به موقع به دست ما می رسید شرایط بهتری داشتیم. حسن روحانی در ادامه سخنانش در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا ویروس با اشاره به اینکه ویروس کرونا واکسن پذیر اما غیر قابل درمان است افزود با توجه به وضعیت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در اول مهر و کسب و کارها و مشاغل خدماتی که با این موج کرونا مواجه هستند باید سریعتر واکسیناسی آنها انجام بگیرد. رئیس جمهور ایران ادامه داد چنین چیزی وجود ندارد که ویروس دلتای کرونا داروی مشخصی داشته باشد و در مدت چند روز بتوان آن را درمان کرد. البته از طرف این ویروس واکسینه پذیر و گاهی از نظر ابتلا واکسینه پذیری آن مورد تردید است. اما به هر حال واکسینه تاثیرگذار و در تمام دنیا نشان داده شده است که به مقدار قابل توجهی توانستند پیش این بیماری را بگیرند.
همه علامت ها نشون میده که هم واکسن خارجی برای خرید و وارد شدن به کشور و هم واکسن داخلی که البته دو تا واکسن الان مجوز اضطراری رو گرفتن، بقیه واکسن ها هم به تدریج ممکنه به این مرحله برسن، واکسن داخلی هم به ما کمک میکنه. انشالله شرایط از هفته آینده حتما از نظر واکسن بهتر خواهد شد وسیع‌تر واکسیناسیون انجام میگیره. یه مشکلاتی هم در بعضی از جاها بود که در نوبت دوم ازدحامی صورت گرفته بود، این هم خب یه سری مراکزی بود در تهران هم عمدتاً یه سری مراکزی بود، اینا رفع شده.
اما دکتر رئیسی سخنگوی استاد ملی مقابله با کرونا ایران هم با اشاره به درگیر بودن نیمی از استانهای کشور به نوی نوی ویروس کرونا مبسوم به دلتا در خصوص کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی هشدار داد.
خب علی رغم تاکیدات زیادی هم که تا حالا شده، متاسفانه رعایت پروتکل ها در سطح کشور ما با یک افتی مواجه شدیم و میزان رعایت پروتکل ها در کشور الان حدود کمتر از 70%، یعنی چیز حدود 68-69% رسیده که این عدد بسیار عدد پایینی هست. و میدونید که اگر پروتکل ها میخواد اثر داشته باشه حتما باید بالای 85% رعایت بشه تا بسیار اثر بخش باشه. و این
پس از دو شهر آلماتی و نورسلطان پایتخت قزاقستان که ویروس کرونا دلتا در آنجا شناسایی شده بود، 4 شهر دیگر هم در منطقه قرمز یا سرخ قرار گرفتند و احتمال فراگیری آن در دیگر شهرهای قزاقستان پیش بینی شده است. در افغانستان هم وضعیت گسترش کرونا ویروس بسیار اسفبار است.
گسترش ویروس کرونا دلتا در جمهوری قزاقستان باعث افزایش تعداد شهرهای در منطقه قرمز این کشور شد. پس از دو شهر آلماتی و نورسلطان پایتخت قزاقستان که ویروس کرونا دلتا در آنجا شناسایی شده بود، 4 شهر دیگر هم در منطقه قرمز قرار گرفتند و احتمال فراگیری آن در دیگر شهرها پیش بینی شده است. طی 2 هفته گذشته ابتلا به ویروس کرونا دلتا افزایش نگران کننده ای داشته است و اگر در قبل 23% افراد را مبتلا می کرد، بر اساس آخرین نمونه های آزمایش شده 78% مبتلا شناسایی شدند. با افزایش مبتلایان ویروس کرونا دلتا، مقررات سخت قرنطینه به شهرهای وضعیت قرمز برگشت. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
پس از آنکه در هفته‌های گذشته اعلام شد کسانی که به بیماری کرونا در افغانستان مبتلا می‌شوند یا از نوع ویروس انگلیسی و یا دلتای هندی است، امروز سرپرست وزارت بهداشت و درمان افغانستان از افزایش بیماری قاچ سیاه در بین بیماران کرونایی خبر داد و از مردم خواست تا بیشتر به نکات بهداشتی توجه کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما شنونده اخبار کوتاه این بخش باشید. ولید عبدالرحمن الرشیدان سفیر نوی عربستان سعودی در تاجیکستان با خسرو ناظری معاون اول وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های توسعه بیشتری رابطه‌های دو جانبه بین دو کشور بررسی شد. اتحادیه اروپا کاستوتیس یانکاس دیپلمات لیتوانی را به عنوان رئیس نوی دفتر نمایندگی خود در قزاقستان منصوب کرد. وی از ماه سپتامبر سال 2017 تا کنون مسئولیت دفتر نمایندگی این اتحادیه در جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت. در جلسه شورای امنیت ترکمنستان، قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور این کشور پس از بررسی نتیجه های عملکرد نیمه اول سال 2021، محمد خان چکیف وزیر داخله را برکنار و همچنین دستور تشدید پیشگیری و بررسی سبب های جنایت ها را صادر کرد. مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال در تاجیکستان آغاز شد. این طرح تا روز 5 ایول ادامه دارد. در این طرح کودکان زیر 6 سال دوز دوم واکسن فلج اطفال را دریافت می‌کنند. سید صادق موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در نشست برخط یا آنلاین از حضور جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در رویخط جشنواره‌های مورد تایید اسکار خبر داد. تفاهم‌نامه طرح بهبود خوراک یا تغذیه دانش آموزان تاجیکستان امضا شد. این تفاهم‌نامه را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و دینا صالح مدیر منطقه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی برای خاورمیانه، آفریقای شمالی، اروپا و آسیای میانه امضا کردند. قرار است در قالب این طرح 1,300,000 دلار به تاجیکستان پرداخت شود. و نورلان نیاز علیف معاون اولی وزیر امور خارجه قرقیزستان با میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد. در این دیدار طرف ها در مورد همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، توریسم بین المللی و مبارزه بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. همچنان با نشر خبرها از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. 33 سال از جنایت آمریکا در به شهادت رساندن 290 مسافر هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس می‌گذرد. جنایتی که هیچ وقت فراموش نمی‌شود.
12 تیر 1367، یک روز عادی در فرودگاه بندرعباس، ساعت 10:10
من پول شما را به هواپیمای ایرباس خوش آمد میگویم.
تنها 7 دقیقه پس از پرواز، ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی وینسنس دستور شلیک و قتل 290 مسافر از جمله 66 کودک پرواز 655 رو صادر کرد. عمق فاجعه در حال نمایان شدن بود. بهت بود و حیرت. شهر بستک 33 سال پس از آن فاجعه.
فرزند محمد کارگزار اشماه و دخترم فاطمه کارگزار 12 ساله.
من شنیدم 5 تا شهید داری، درسته؟
5 شهید داریم. اون وقت مادرشون 28 ساله بوده، فرزندم 10 ساله بوده و باز فرزندم فرهاد کارگزار 7 ساله بوده. اونا اصلا پیدا نشدن.
هنوز هم درد تازه است.
هیچ وقت فراموش نمیشه. دلبند من بودن، نور چشمای من بودن،
نور چشمی که حالا از دست داده و بغضی که در دلش مانده.
عراقی که حمله کرد به ایران، این از کی بوده؟ همش کار آمریکا بوده، همش کار آمریکا بوده.
فکر میکنید این هم در ادامه اون جنایت کار شده؟
100% شک نکنید.
خانواده های شهدای پرواز 655 حرف های زیادی برای فریاد زدن دارند.
290 مسافر بیگناه را به شهادت میرسانند و دم از حقوق بشر میزنند.
نمیشه باور کرد که این یک خطای انسانی بود. اگر هم خطای انسانی بود، خب چرا عذرخواهی نکردید؟
برای بسیاری تنها خاطره مبهم به جا مونده.
من 3 ساله بودم و خواهر و برادرم هم از من کوچیک‌تر بودن.
اونها هنوز سوال‌های زیادی دارن.
میان به فرمانده‌ای که مسافران بیگناه رو مورد هدف قرار میده مدال شجاعت میدن، بخشیدنی نیست هیچ وقت.
از 290 مسافر پرواز 655، پیکر 100 شهید هنوز هم در خلیج فارس پنهانه. خلیج فارس بغض‌های زیادی در گلو داره.
امین حسنی، خبرگزاری سراب سیما، بندرعباس.
در نشست اقتصادی و تجاری آمریکا و تاجیکستان بر ضرورت توسعه همکاری در این زمینه‌ها تاکید شد. رایزنی‌های سیاسی بین آمریکا و تاجیکستان در بخش اقتصادی و انرژی به ریاست میت ماری، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی و تجاری، و زوقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در واشنگتن دایر شد. دو طرف در این ملاقات با یکدیگر درباره فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دو جانبه، همگرایی منطقه‌ای، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و محیط زیستی، مبارزه با کرونا ویروس و حفظ سلامت مردم مشورت کردند. همچنین در این دیدار توافق شد تا از فرصت‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکا در راستای منافع اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان استفاده شود. انرژی، معدن‌ها، نقلیات و بارکشانی و ارتباطات، ساخت و تولید مصالح ساختمانی، صنعت سبک و غذایی، کشاورزی، گردشگری و امور بانکی از بخش‌هایی بود که طرف آمریکایی علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در آنها اعلام کرد. طرف تاجیک هم خواستار کمک آمریکا برای تامین واکسن فایزر و مدرنا در کشورش شد. امانات بانک تاجیکستان با کشاورزان نواحی خراسان، باختر، عبدالرحمن جامی از 20 تا 150 هزار سامانی قرض پرداخت می کند. هدف این اقدام کمک به کشاورزان برای افزایش محصولات اعلام شده است. حسن نوروف کشاورز ناحیه باختر، محمد رضا میرزا علیزاده نماینده شعبه 46 امانات بانک و زبیدالله نعیموف رئیس شعبه و کارشناس اقتصادی در این باره اظهار نظر کردند که با هم میشنویم.
ما دو سال است که با امانتبانک ناحیه کار میکنیم، قرض میگیریم با فایزهای کم، پیاز کاریدیم، چیسناک کاریدیم. خب دیگه زراعت ها هست، ما علاقه من کارتشک مونو چیندیم، پیاز مونو چیندیم، چیسناک مونو چیندیم. انا حاضر بو پخته که تسر کار کرده استادیم و بو کشتی دویم بارا کشتی تکراری گذرانده استادیم. یک روز پس دو روز پس از پمیدار گرمخانه پمیدار ما 100 کیلو 100 کیلو پمیدار هر روز به بازار میبریم و از بلگری باشد 25 کیلو تا 30 کیلو را یک روز پس ما بازار میبریم.
در سال 2021 از اقدام اکثر کشاورز به خواجگی دهخانه عبدالرحمن جمعی زیاده از 100 نفر خواجگی را مبلغ گذاری بیش از 1 میلیون سومانی مبلغ گذاری نمودیم که مقصد از این هدف برای حاصل خوب به دست آوردن مردم بازار را تامین نمودن با محصولات تر و تازه از کشاورزی تامین نمودن و خواجگی از این اقدام خیلی خوشحالند.
فیلیال رقم 43 امونالبانگ در شهر بختار وابسته به اقدام پیشگرفته کشاورز 2021 با زیاده از 1,603,000 در این دوره به خواجگی دهخانی قرضهای درازمدت مبلغ جدا نموده است. این مبلغ ها رو فیلیال رقم 43 به او خاطر دادن که خواجگی دهخانی کار بار خود رو رواج داده در آینده حاصل خوب فراوان به دست بیارن.
خب در خدمت شما هستیم با ادامه نشر خبرها. سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان برای کاهش تنش‌های مرزی بین دو کشور با توجه به وضعیت آشفته شمال افغانستان اهمیت خاصی داشت. صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان 28 ایون پس از سفر به ترکمنستان وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. وی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفتگو کرد. موضوع اصلی گفتگوهای دو طرف مذاکرات تعیین مرزهای دولتی و مرزبندی بین قرقیزستان و تاجیکستان بود. آخرین تنش در پایان اپریل رخ داد که در مجموع 55 نفر جان خود را از دست دادند. حدود 300 نفر از ساکنان روستاهای مرزی نیز زخمی شدند و ده‌ها خانه در آتش سوخت. دوشنبه و بیشکک اتهامات متقابل را رد و بدل کردند و مقامات نظارتی هر دو کشور پرونده‌های جزایی علیه یکدیگر تشکیل دادند. با این حال وکیلان قرقیزستان و فعالان حقوق بشر با دادگاه بین‌المللی جزایی شکایت کردند. سونت تختگازایف حقوقدان قرقیزستان تحقیقات در مورد اقدامات نظامیان تاجیک را با موضوعیت ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم غیر نظامی قرقیزستان آغاز کرد و با این حال جباروف از این دادخواست فاصله گرفت. الکساندر کنیازف کارشناس آسیای مرکزی در این زمینه اظهار کرده که سفر جباروف به دوشنبه به عنوان نوی سیاست منطقه‌ای قرقیزستان در آسیای مرکزی است. همچنین این گام برای تثبیت او به عنوان یک رئیس جمهور شناخته شده در جهان تلقی می شود. وی افزود لازم است نشان داده شود که وی در یک سطح برابر پذیرفته شده است، ضمن اینکه شاید هیچ تصمیم مهمی در نتیجه بازدید او گرفته نشود. این کارشناس معتقد است مذاکره از هر گونه جنگ بهتر می باشد. وی گفت می توان تلاش های جباروف را از طریق بازدید و مذاکره مثبت ارزیابی کرد و برای حل مسئله مرزی تمام این تصمیمات گرفته شده و در دوشنبه هر قدر هم که خوب باشد ممکن است توسط طرف قرقیز مرزی قبول نباشد و این جدال در جامعه قرقیزستان نشان می دهد که نمایندگان این کشور تمایلی به مصالحه و سپردن مسئولیت ها و اختیارات به مقامات بالادستی ندارند. در همین راستا مارس سریف کارشناس سیاسی قرقیز نیز معتقد است که جباروف به عنوان یک رئیس جمهور کاملا قانونی قرقیزستان پذیرفته شده و از این نظر اقدامات وی حساب شده بود. سریف گفت رهبران کشورهایی که جباروف قبلا از آنها بازدید کرده است به خوبی از وی استقبال و وی را به عنوان یک رئیس جمهور تمام عیار کشور قبول کردند. اینک در ادامه بخش خبری شنونده اخبار ورزشی باشید. مهاجم تیم ملی فوتبال تاجیکستان با مسئولان تیم تارپیدا بلادی بلاروس قرارداد امضا کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، شهرام سمیف پیش از این در تیم فوتبال دینامو اتاوی خرواتیا بازی میکرد. در فصل 2020-2021 سمیف 19 بازی برای تیم یاد شده انجام داد و 7 گل و ثمر رسانید. کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی یک داور ایرانی را برای قضاوت مسابقه دختران تاجیکستان و ازبکستان انتخاب کرد. مسابقه فوتبال دو تیم دختران زیر 17 سال تاجیکستان و ازبکستان در رقابت‌های بین‌المللی کافا از ساعت 21:15 دقیقه این شب به وقت تهران برگزار می‌شود. با اعلام مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، مایده جعفری به عنوان داور و آنتنا لشتی به عنوان کمک دوم قضاوت این بازی را بر عهده دارند. تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران هم در این مسابقات حضور دارد. و آناستازیا تورینا و آلمجان ایشانوف دو ورزشکار تاجیک در رقابت‌های بازی‌های المپیک طوکیو شرکت می‌کنند. این مجوز را فدراسیون بین المللی شنا برای آنها صادر کرد. طبق قانون‌های فدراسیون بین المللی شنا، کمیته‌های ملی المپیک هر کشوری که در بخش‌های زنان و مردان ورزشکار المپیکی نداشته باشند، می‌توانند بهترین ورزشکاران را در بخش‌های زنان و مردان برای شرکت در بازی‌های المپیک معرفی کنند. بر اساس همین قانون، آناستازیا تورینا با 492 امتیاز در بین زنان و آلمجان ایشانوف با 336 امتیاز در بین مردان بهترین امتیاز را به دست آوردند. تورینا و ایشانوف نیز در بازی‌های المپیک 2016 ریو دی ژانیرو برزیلیا حضور داشتند. دادگاه شهر مسکو 6 شهروند تاجیکستان را به جرم قتل ورزشکار روسی به زندان محکوم کرد. دادگاه ناحیه زیزونوی مسکو این 6 نفر از شهروندان تاجیک را به جرم قتل سرگی چویف ورزشکار روس به 4 تا 7.5 سال زندان محکوم کرد. جمعه سفروف پدر فریدون سفروف یکی از 6 شهروند تاجیکستانی محکوم شده گفت که دادگاه فرزندش را به 7 سال و نیم زندان محکوم کرده است. وی گفت دو نفر به 4 سال و 3 نفر دیگر نیز به 4 سال و نیم زندان محکوم شدند. جمعه سفروف افزوده است با این حکم موافق نیست و قصد تجدید نظر در رأی دادگاه را دارد. فریدون سفروف بر اساس ماده 111 قانون جزایی روسیه و تحت عنوان سهلنگاری و منجر به اقدام سهلنگارانه و منجر به مرگ یک شخص مجرم و یا گناهکار شناخته شده است. در این ماده از قانون جزایی روسیه برای شخص مجرم تا 15 سال زندان در نظر گرفته شده است. فریدون سفروف، رستم امینوف، فیروز صفایف، نعمت جان بابایف، مرزا شفکت توفلنگو و میراج الدین علاءالدین زاده ساکنان ناحیه مسجاه ولایت سغد هستند و آنها از 2 سال پیش در بازداشتگاه موقت نگهداری می شوند و برگزاری دادگاه محاکمه آنها هم به دلیل گسترش کرونا ویروس به تأخیر افتاد. نزدیکان محکومان میگویند فرزندان آنها در قتل این ورزشکار نقشی نداشتند. سرگی چویف ورزشکار روسی شب 8 ژوئن سال گذشته در پارک در مسکو کشته شد. مقامات روسی 6 مهاجر تاجیکی را به اتهام قتل این ورزشکار بازداشت کردند و گفتند که آنها بر سر قربانی ضربه زدند و او با آب خفه شده و او را به آب انداختند. با گفته مقامات قضایی روسیه، مقتول قبل از غرق شدن مورد ضرب اللد قرار گرفته بود. این 6 شهروند تاجیکستان از کارگران مهاجری هستند که در بخش ساختمانسازی در روسیه فعالیت می‌کردند. دوره‌های آموزشی برای کارمندان جدید ورود و بخش‌های اقتصادی برگزار می‌شود. همایش کارمندان بخش مالیات و اقتصاد هم با همین هدف در شهر باختر برگزار شده است. صدای دلیر شریفوف، مدیر دایره مالیات منطقه ختلان، مؤمنه گلشادی و کارمند اداره دارایی ولایت ختلان و بیگمراد نعیموف مدرس اقتصادی را با هم میشنویم.
از شمار کارمندان مقامات مالی شهر و نواحی ولایت ختلان 42% آنها را کارمندان جوان تشکیل می‌دهد. مورد به ذکر خاص است که چنین همایش علمی و نظروی پیوسته از جانب رهبریت سراسر مالی ولایت ختلان و کل کارمندان مقامات مالی شهر و نواحی ولایت ختلان پیوسته دایر کرده می‌شود.
امروز در پیشپور با موفقانه سوهای مالی سهم و نقش جوانان بیشتر به چشم می‌رسد. از دستگاه مرکزی و وزارت مالی جمهوری تاجیکستان سر کرده تا سرایست و رئیست های مالی شهر و نواحی کشور را اکثر جوانان تشکیل می‌دهند که علاقه در پیشبرد کار استاد کسب خود می‌باشند.
برگزاری چنین همایش‌های مالیوی برای جوانان امروز واقعاً یکی از زمینه‌گذاری با وجود آمدن فهمش‌های مالیوی در بین جوانان خواهد شد، زیرا که امروز با برگزاری چنین همایش‌های مالیوی جوانان ما درک می‌کنند که حالت اقتصادی یا اینکه حالت مالیوی کشور در کدام صد و زینه قرار دارد. اگر ما با گذشته نه چندان دوری در خیش نظر اندازیم، ما می‌بینیم که سال تا سال حجم مبلغ گذاری ها افزایش می‌یابند که این خود شهادت از رشد اقتصادی ملی ما درک می‌دهد.
عبیدالله رجبوف بازیگر مشهور تاجیک در سن 80 سالگی درگذشت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، پیکر این بازیگر تاجیکستانی در آرامستان لوچاب شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. علت مرگ این هنرمند هنوز رسما اعلام نشده است، اما نزدیکان و برخی از همکاران وی میگویند که این هنرمند به کرونا ویروس گرفتار شده بود و چند روز بود که در خانه تحت درمان قرار داشت. همچنین یکی از نزدیکان وی گفته است عبیدالله رجبوف چند روز قبل به منطقه حصار و ترسون‌زاده رفته بود. خانواده و دوستان آن مرحوم گمان می‌کنند که ممکن است عبیدالله رجبوف در این سفر به کرونا ویروس مبتلا شده باشد. عبیدالله رجبوف در 20 مارس سال 1941 در ناحیه دنقره منطقه ختلان متولد شد. او فارغ التحصیل مؤسسه دولتی هنر تاجیکستان است. عبیدالله رجبوف را بیشتر به عنوان یک تن پرداز و حجنگار میشناسند. او از سال 2000 تا 2004 رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان بود. صدای برزو عبدالرزاقوف، کارگردان تئاتر، تقی قادیروف هنرمند و لطف الله دولتوف هنرمند تاجیکستان را درباره عبیدالله رجبوف با هم میشنویم.
برای من، شخصا برای من، رفتن یکی عبیدالله رجب همچون یک کنده شدن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند. بهترین رول فاجعه فقط تنها اکای عبیدالله باز کرده میتن. اینقدر امپلیتود کلان داشتن اکای عبیدالله، اینقدر اروژیسی عالی داشتن، اینقدر اریستاکراتی صحنه بودن. از این جهت برای من خیلی تلفات بزرگ است. برابری او استاد، رفتنی استاد لغزاده، برابری رفتنی استاد جلال اکرامی، برابری رفتنی لایق از این ملت.
استاد همچون با من هنری برندگی و با صحنه بر آمدن و همین یک اولین استاد من در صحنه بعد همین یک سببی واخوری ما شد. و بعد این وقتی که من به تئاتر لاهوتی به کار آمدم، استاد تصمیم گرفتن که تئاتر در تئاتر شاعری که تئاتر آینه ای که تاسیس یافته بود، هنوز اول سالهای 80 در تئاتر لاهوتی تاسیس یافت. ما سه نفر، من، عبیدالله رجب و استاد سیمراد مردانوف، تمام گوشه و کنارهای جمهوری را غیر از ملا گشتیم.
عبیدالله رجبوف نه که در اوانی جوانی، حتی در نمی سن سالای آخر تا همه روزای نزدیک همو در تلویزیون یک جا برآمد کردیم، در اطراف همون اسپکتکل زنی آهنی صحبت داشتیم، شوخی کردیم، خندیدیم و در قیافه روی اونا مومن اگون درد و اگون بیماری احساس نمی شود.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تأکید مقامات تندرستی تاجیکستان بر رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی. نشست اقتصادی و تجاری مقامات آمریکا و تاجیکستان و اهمیت سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان برای کاهش تنش‌های مرزی. با تقدیر و تشکر از شما دوستان شنونده، حضورتون مرخص می‌شویم. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران